ساعت 6 بامداد. اینجا رادیو سبا.
خدایا
ای نام تو بهترین سرآغاز، صبح از دریچه زمان آغاز شده است. خورشید بیتابانه سر از افق بیرون کشیده است. به شدت شوق زدم تا صبح را با بزرگیت در تمامی اشیا بکاوم. جهان پلک گشوده است و زبانها بر اسماء کبریایت درنگ کردند. یاد توست که قلبها را آرام و چشمها را خروشان می کند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
نگاهم امروز به آسمان شرق کشور است و به سرزمین نور سلام می کنم و به هشتمین خورشید درود می فرستم.
هوای دولت مشرق سفیر باران شد و چترهای دل ما سریر باران شد. کویر سر به هوای با آسمان محتاج دوچار مرحمت سر به زیر باران شد. قنات مرده ما را دوباره احیا کرد و دشتهای ترک خورده سیر باران شد و چشمها همه در امتداد او خیسند. شگفت بدرقه‌ای در مسیر باران شد. چه رنگ‌ها که به هم دست بیعت آوردند. کمانی از برکات قدیر باران شد ترانه‌های بهاری دل مرا برده است، صدای سوت قطاری دل مرا برده است. مسافرم به دیاری ببند بار مرا، به عزم دیدن یاری ببند بار مرا. سفر شروع فراق است، با خبر هستم اگر چه دوست نداری ببند بار مرا. بیان قصه دراز است، اندکی بنشین بگویمت به چه کاری ببند بار مرا. مرا هوای گلی در سر است، میبینی؟ برای منصب خاری ببند بار مرا. ببین درون دلم شوق و بیقراری، به قصد کسب قراری ببند بار مرا. تمام راه من و جاده حرف ها زده ایم، قریب گرچه ولی سر به آشنا زده. پس از سلام جواب سلام لازم نیست، برای زخمی راه التیام لازم نیست. رسیدنم به تو واجب ترین نیازم بود، وگرنه باقی درخواستهام لازم نیست. برای حاجی احرام بسته حرمت زیارت بیت الحرام لازم نیست. کبوتران هوای تو را بپردارم برای کفتر جلدت که دام لازم نیست. اگر چه زشت و سیاهم ولی مر آقا در این امارت شاهی غلام لازم نیست. اگر چه ساکن اینجام، خانم آنجاست، کبوتری شدم کاشیانم آنجاست. بارگاه قشنگی، چه مرقدی داری، عجب مناره و صحن و چه گنبدی داری. چه گفته است غریبی میان ما وقتی، همیشه دور و برت رفت و آمدی داری. جناب گل پسر هفتم از قبیله یاس، شمیم روح نواز محمدی داری. به آبروی تو شرمنده آبرومنده است، رعوف هستی، الطاف بی حدی داری. میان این همه خوبان که دورتان هستن، خودم که معترفم نوکر بدی داری. کشید دست مرا سامن الحجج، رفتم فقیر بودم و مشهد به جای حج رفتم.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
با ذکر نامی بسم الله الرحمن الرحیم به رسم ادب سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم و مهربان رادیو سبا و بسیار خوشحالم که در یکی از بهترین روزهای خوب خدا در کنار همکاران عزیزم هماهنگی آتوسا برهانی نژاد صدا بردار مریم جمالی پور تهیه کننده ملیحه مرادی جعفری در کنار شما هستیم و افتخاری است برای من لاله جلال آبادی که انشالله تا ساعت 14 در کنار شما دوستان باشیم و شما هم با برنامه مختلف رادیو سبا ما رو همراهی کنید. خورشید رو برای خانه دل همتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که اولین برنامه در بخش اول نوبت پخش رو بشنوید. قند پارسی به مدت 19 دقیقه.
به نام خداوند جان و خرد، درود و سلام بر شما شنوندگان مهربان و امیدوارم که روزگارتون خوش و دلهاتون شاد باشه انشالله. قند پارسی رو تقدیم حضورتون میکنیم و در آغاز به رسم همیشگی برنامه قند پارسی ابیاتی رو تقدیم حضورتون میکنم، این بار از جناب حبیب یغمایی شاعر کشورمون. تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را، چه سود از زندگانی چون تبه کردم جوانی را. به قطع رشته جان عهد بستم بارها با خود، به من آموخت گیتی سست عهدی سخت جانی را. بجوید عمر جاویدان هر آن کو همچو من بیند، به یک شام فراق اندوه عمر جاودانی را. مردی شکمباره و توفیلی وقتی بر طایفه‌ای که مشغول طعام خوردن بودند وارد شد و گفت درود بر شما طایفه بخیلان. یکی از بین جمع گفت این چه نسبتی است که به ما میدهی؟ شکر خدا که ما هیچ کدام بخیل نیستیم. توفیلی که عمدن این صفت را به کار برده بود گفت خداوندا، اگر چنین است تو میدانی و من دروغ گفتم و توبه کردم و اینها راستگویانند. آنگاه بیدرنگ بر سر سفره آنان به خوردن نشست و آن چه مانده بود یک جا بلعید. گویند شوخ طبعی به مهمانی امیری رفت. پس از خوردن غذا امیر پرسید بگو بدانم چگونه غذایی بود؟ گفت بسیار بد. امیر گفت او را بزنید که ناسپاسی کرد. مرد به فریاد آمد و گفت اگر شام هم در اینجا بخورم غذای بسیار لذیذی است. امیر او را بخشید و مقرر کرد که به او شام هم بدهد. جوها در خانهش سرگرم پذیرایی از مهمانش بود. چون وقت غذا رسید جوها ابتدا نان را آورد و و آن را بر سر سفره نهاد. رفت که خوراک را بیاورد، برگشت دید نان تمام شده. غذا را بر سر سفره گذاشت و رفت که دوباره نان بیاورد، برگشت دید غذا خورده شده است. این رفت و برگشت چند بار ادامه یافت. عاقبت از مهمان پرسید شما برای چه سفر میکنید؟ گفت مدتی است کم اشتها شده ام، برای این سفر میکنم. به امید خدا پس از 2 ماه باز مزاحم شما میشوم. جوها گفت شرمنده ام، چون فردا خودم برای مدتی طولانی به سفر میروم و دیگر دیدار شما دست نخواهد داد. از همین حالا به شما میگویم به سلامت. کسی به خانه یکی از دوستانش که مردی خسیس بود رفت. نان و عسل برایش آوردند. نان که تمام شد شروع به خوردن عسل کرد. دوستش گفت عسل خالی مخور که از کثرت شیرینی دل را می سوزاند. ظریف گفت خدا می داند دل کرا می سوزاند. مردی دشمنی داشت. روزی به جوها گفت فلان مقدار پول میدهم که به صورت فلان شخص که دشمن من است آب دهان بیاندازی. جوها قبول کرد و پیش آن مرد رفت و بر صورت او آب دهان انداخت. مرد جوها را به محکمه برد. قاضی پرسید چرا چنین کردی؟ جوها گفت من فرمان داشتم که چنین کنم. قاضی تعجب کرد و گفت فرمانت را بده ببینم. جوها نصف مبلغی که از توانگر گرفته بود و در کیسه داشت به قاضی داد. قاضی پول پرست هنوز کیسه را نگرفته بود که رویش را به طرف شاکی کرد و گفت این مرد حق داشت که بر صورت تو آب دهان اندازد. بر صورت هر کس دیگر هم حق دارد، حتی خود من. تیمور لنگ در آینه نگاه کرد و صورتش را زشت دید. برای همین افسرده و اندوهگین شد. وزیر او که در کنارش بود گرفتگی تیمور را دانست. طبق معمول وزرای سلاطین شروع به ستایش و چرب زبانی و تملق گویی کرد و گفت چهره ای به زیبایی چهره خاقان اعظم تیمور خان نیست، علاوه بر آن شما صاحب جسم قوی و قدرت و ثروت و سلطنت و بزرگی هستید. تیمور از تملقهای پی در پی او شادمان شد، اما در همین حال به جوها نگاه کرد و دید او گریه می کند و غمگین است. گفت دردت چیست جوها؟ من صاحب مصیبتم و تو از تسلیت گویی خودداری می کنی؟ جوها با ناراحتی گفت قربان، مصیبت من بالاتر از مصیبت جناب عالی و چند برابر مصیبت شماست. شما یک بار در آینه نگریستید و از قیافتان ناراحت شدید، پس من چه کنم که شب و روز ناچارم بارها جناب عالی را ببینم. حکایت دیگری در همین مضمون آمده است که نصرالدین با زن زشت خود نزاع کرد و آنگاه خوابید. زن آینه را برداشت و روی خود را نگریست و به گمان این که شوهرش خواب است درد دل کنان با خود گفت خدایا چرا من زشت رو شدم؟ اگر خوش رو بودم این اندازه رنج نمی کشیدم و از شوهرم نامهربانی نمی دیدم. آنگاه آهسته شروع به گریه کرد. نصرالدین این حال را که دید شروع کرد به های های گریستن. زن گفت مرد تو را چه می شود؟ نصرالدین گفت: به حال زار خود گریه می کنم. تو یک بار صورت خود را در آینه دیدی به گریه افتادی. من که چند وقت است پی در پی تو را می بینم و معلوم نیست تا کی هم باید تو را ببینم، چطور به روزگار خود گریه نکنم؟ جوها روزی مرد غریبی را دید. پیش رفت و چون آشنایان با او سلام و احوال پرسی گرمی کرد. مرد با شگفتی گفت: مرد، من تو را نمی شناسم. تو کیستی که با من آشنایی می نمایی؟ جوها گفت: راستش من هم تو را نمی شناسم، اما دیدم که دستار و ردایت مانند دستار و ردای من است، گمان کردم که خودم باشی. نصرالدین روزی از کنار گورستانی می گذشت. قبر کهنه ای را خالی دید. با خود گفت: خوب است دقایقی در گور بخوابم و ببینم چه حالی می یابم. این خود تجربه ای باشد. آنگاه در گور رفت و خوابید. اتفاقا کاروانی از شهر می آمد. ترسید که نکند سنگی در گور اندازند که سرش را بشکند. چون نزدیک او رسیدند، یک باره از گور بیرون جست و گفت: آهای، من نمرده ام، مرا مرده مشمارید. از این حرکت او قاطرها رمیدند و هر یک به سوی فرار کردند و بارهایی که بر پشت آنها بود هر کدام به طرفی افتاد. کاروانیان که چنین دیدند به سرش تاختند و گفتند: تو کیستی؟ گفت: من مرده ام، برای تماشا ساعتی از گور بیرون آمدم که شما را دیدم. اهل کاروان که چنین شنیدند با چوب و چماق به جانش افتادند و سر و تنش را در هم شکستند. نصرالدین با حالتی نزار به سوی خانهش به راه افتاد و هنگامی که به خانه رسید زنش با شگفتی گفت: ای مرد، این چه حالت است؟ چرا چنین شده ای؟ نصرالدین که از درد نمی توانست به درستی حرکت کند به گوشه ای رفت و نشست و آنگاه آرام گفت: زن، هیچ مگو که من مرده بودم و این حالت روز قیامت است که بر سرم آمده. زن که چنین شنید انگشت حیرت به دندان گزید و پرسید: در آنجا با انسان چگونه رفتار می کند؟ نصرالدین در پاسخ ناله‌ای کرد و با خاطری آزرده گفت: هرگاه از ترهای مردم را رم ندهی، کسی را با تو کاری نیست. آوردند که قاضی شهری دچار کم حافظگی شده بود و روزهای هفته را گم می کرد. چاره اندیشید تا مشکل حل شود. در آغاز هر ماه 30 دانه نخود زیر جایگاه خود در یک سوی آن می گذاشت و هر روز یک نخود جدا می کرد و به آن طرف دیگر تشک می گذاشت. بدین سان هر کسی که می آمد و می پرسید امروز چندم ماه هست، نگاه به زیر تشک می کرد و نخود را می شمرد و به آنها پاسخ می داد. از قضا روزی خدمتکار خانه به اتاق محکمه آمده بود و جارو می کشید که نخودهای زیر تشک را پراکنده کرد. عصر آن روز کسی آمد و پرسید: شنیدم شما حساب روزها را به درستی می دانید، بنابراین فرمایید امروز چندم ماه هست؟ قاضی فراموش را به زیر تشک نگاه کرد و گفت: شرمنده، چون این ماه پراکنده و درهم شده معلوم نیست چندم ماه هست، بنابراین ماه آینده تشریف بیاورید. مردی سوار بر شترش بود که در میانی راه شتر او را بر زمین زد و گریخت. مرد دنبال شتر کرد و او را گرفت و به ده آورد و به مردم گفت این شتر خائن اراده کشتن مرا داشت. شتر کش بیاورید تا این ملعون را بکشد. پس شتر نگونبخت را کشت و گوشتش را بر اهل ده تقسیم کرد. کسی در بیابان می رفت و سخت گرسنه بود. برای رفع گرسنگی در پی غذایی می گشت. ناگاه شخصی دیگر را دید که با او طعامی بود و می خواست خوردن آغاز کند. به نزد او رفت و انتظار داشت که وی را به خوردن غذا دعوت کند، اما مرد او را به طعام نخواند. آنگاه پرسید برادر از کجا می آیی؟ مرد گفت از میان قبیله. اولی گفت چه خبر؟ دومی گفت هرچه بپرسی. پرسید از سگ من نفاع چه خبر؟ گفت پاسبان قبیله بود و از ترس او کسی جرأت نزدیک شدن نداشت. پرسید از فرزندانم چه خبر؟ گفت مثل بچه شیر داشتند با سایر بچه ها بازی می کردن. پرسید از شتر آبکش ما چه خبر؟ گفت بر کوهانش با هودج آب می برد. پرسید از سرای ما چه خبر؟ گفت آباد و آبادان مثل سرای فرمان روایان. مرد از شنیدن این خبرها خوشحال بر می خواست و می نشست، اما او را به طعام دعوت نمی کرد. مرد که به طمع خوردن غذا این خبرها را داده بود، وقتی غذایی ندید سخت اندوهگی آشفته شد. از آن سو مردی که غذا به همراه داشت از شدت خوشحالی یک بار دیگر از مرد خواست که خبرها را بازگو کند. پرسید از سگ من چه خبر؟ گفت ای برادر کدام سگ؟ مرد و پس از مرگش هم دوز زیاد شده است. پرسید سبب مرگش چه بود؟ گفت گوشت شتر آبکش را می‌خورد که استخوانی در گلویش گیر کرد و مرد. مرد بر سرش کوبید و پرسید شتر برای چه مرد؟ گفت به گور مادر بچه‌ها برخورد کرد و پایش شکست و افتاد و مرد. پرسید مادر بچه‌ها چرا مرد؟ گفت به سبب غصه زیادی که بر مرگ پسرش خورد. گفت وا ویلا پسرم برای چه مرد؟ گفت برای اینکه خانه بر سرش خراب شد. فریاد زد ای داد بیداد خانه هم خراب شده است؟ گفت آری با تمام ستونها و تیرها و خشتها. مردی که بر سر سفره غذا نشسته بود و غذا می‌خورد سفره را به طرفی انداخت و با گریه و زاری به سوی خانه اش شتافت. مرد گرسنه بر سر سفره نشست و گفت این سزای کسی است که به آدم گرسنه چیزی ندهد. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. امیدوارم که با شنیدن قند پارسی کامتون شیرین شده باشه. تا درودی دیگر، بدرود.